به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا سلام، وقتتون بخیر باشه. به جلسه اول دوره 360 درجه خیلی خوش اومدید. قراره تو این جلسه و جلسات آینده یاد بگیریم که چطور میشه از بحران خیانت عبور کرد. قبل از اینکه شروع کنیم، میخواستم از طرف خودم، محمد عیدی و تمام عزیزانی که تو دانشکده ازدواج تلاش میکنن تا بهترین حالت ممکن برای شما اتفاق بیفته، بتون یه تبریک ویژه بگم از این بابت که خیلی از عزیزانی که الان این وایس منو میشنون، عزیزانی هن که هنوز چاقوی خیانت توی بدنشونه یا زخم خیانت هنوز درمان نشده و درد عجیبی رو دارن تحمل میکنن. شاید فقط کسی که خیانت دیده میدونه بعد از خیانت واقعا انگار دنیا تیره و تار میشه. شاید به اصطلاح باشه، ولی برای کسایی که خیانت دیدن میدونن واقعا این اتفاق میفته. واقعا احساس میکنی خونه تنگ شده، شهر کوچیک شده و این دردهای متفاوتی که میاد سراغ آدم خیلی سخته با اون دردها بلند شه و آموزش ببینه. به خاطر همین بهتون تبریک میگم، به خاطر اینکه اولین کار درست رو همین الان شما انجام دادید و اولین قدم رو برداشتید و شاید اولین درسی که باید یاد بگیرید از خودتونه. شما تونستید برخلاف احساستون رفتار بکنید، کاری که خیلی از آدم‌ها نمیتونن انجام بدن. شما کاری که دلتون میخواسته انجام ندادید، کاری رو انجام دادید که درسته. بعد از خیانت دیدن، من هر جای دنیا برم بهم حق میدن که ناراحت باشم، گریه کنم، بشینم یه گوشه ای، اما من تصمیم گرفتم به جای اینکه قربانی یک چاقوی باشم که یک نفر دیگه به من زده، چاقو رو در بیارم، بلند شم و با وجود خونریزی، با وجود دردم حرکت بکنم. و این خیلی ارزشمنده و این خیلی قابل ستودنه و این خیلی قابل یادگیریه و خودش این یه درس بزرگه که هر کسی نمیتونه واقعا به این درس برسه. پس من دلم میخواد الان بهتون بگم که لطفاً همه یه دونه بزنید روش شون خودتون و بگید دمت گرم که انقدر جسورانه تصمیم گرفتی قهرمان زندگی خودت باشی و مسئولیت زندگی رو خودت به عهده بگیری. حالا بلند شی و تلاش بکنی برای اینکه پدر بهتری بشم، مادر بهتری بشم، من بهتری بشم و بازسازی کنم چیزی که بعد از خیانت فرو ریخته. قرار تو این جلسه و جلسات آینده در مورد این صحبت بکنیم که چطور میشه از این بحران خارج شد و تو جاده درست قرار گرفت، مسیر برامون شفاف بشه، تصمیم گیری برامون راحت تر بشه، بتونیم ریموت کنترل خودمون رو دست خودمون بگیریم. یعنی به موقعش بخندیم، به موقعش گریه کنیم، به موقعش خشمگین بشیم و از مرزهامون دفاع بکنیم، به موقعش یاد بگیریم مهربون باشیم و به موقعش بسیار بسیار محکم باشیم. چون اگر آدم‌ها بتونن ما رو بخندونن، بگریونن، ازمون مهربونی بکشن، آدم ها میتونن ما رو کنترل بکنن. هر موقع دلشون بخواد با تهدید، با تطمیع، با وعده وعید ما رو خوشحال میکنن یا ما رو میگریونن و این خیلی دردناکه که من تا آخر عمرم کنترلم تو دست آدم های دیگه باشه. و برای اینکه بتونم این کنترل رو تو دست خودم بگیرم، حتما نیاز یاد بگیرم هیجاناتم رو کنترل بکنم. اولین مسئله که من میخوام تو این جلسه باش صحبت بکنم، در موردش صحبت بکنم و خیلی سریع میخوام برم سر اصل مطلب، اینه که قانون بها تو بحث درمان خیانت از تمام درس هایی که قرار یاد بگیریم مهمتره. اگه ما 100 جلسه مشاوره بریم، 100 جلسه کوچینگ بریم، 100 تا دوره آموزشی ببینیم، بشنویم و گوش بدیم و این قانون رو رعایت نکنیم، هیچ اتفاقی تو رابطه ما، هیچ اتفاقی تو حال خوب ما و هیچ اتفاقی تو زندگی ما نمیافته، چه الان چه در آینده. اگر من واقعا یه روزی به یه جایی و یه قدرتی برسم، حتما دستور میدم که تمام مکانهای عمومی به ویژه جاهایی که زوجا در ارتباط هستن و یه جمله بنویسم و اونم اینه که آیا حاضری بهاشو پرداخت بکنی؟ قانون بها میگه که شما موظفید که کار درست رو انجام بدید، بهای اون هر چقدر باشه باید بپردازید. خیلی جمله سنگینیه، اما حتما بازش میکنم و قشنگ مسئله جا میافته و بدون گوش کردن قانون بها، گوش دادن این دوره و یا هیچ دوره دیگه هیچ کمکی نمیکنه. قانون بها میگه که من وقتی خیانت میبینم یه سری کارها رو باید انجام بدم. آدم ها منتظر نیستن که من تغییر بکنم و برای من به به و چه چه کنن. وقتی من شروع میکنم به تغییر، آدم ها ممکنه دوباره خیانت بکنن، آدم ها ممکنه که حتی به من توهین بکنن، آدم ها ممکنه از خونه برن، آدم ها ممکنه به من بگن از خونه برو و اتفاقات متفاوتی میتونه بیفته برای من. اما من باید به این نکته برسم که هر چیزی یه بهایی داره. بهای موندن تو رابطه ای که همسرم داره مجدد خیانت میکنه چیه؟ بهایش اینه که من افسرده میشم، استرس میگیرم، سرد میشم، میترسم، تحقیر میشم، عزت نفسم کم میشه. بهای رفتن چیه؟ بهای این آموزش دیدنه چیه؟ بهای این که من رو خودم کار کنم چیه؟ یه خانمی بود میگفت که آقای عیدی، من وقتی که اینو شنیدم رفتم خیلی جدی از همسرم خواستم که رابطهشو قطع بکنه و در غیر این صورت منو کامل از دست میده. گفتم چه احساسی داشتی؟ گفت خیلی ترسیده بودم، خیلی حالم بد بود، اما یه نکته یا مد نظر داشتم. گفتم من با این شرایط و این بها نمیتونم تو این رابطه بمونم. و بعد همسرم وقتی مطمئن شد تغییر رفتارم رو، شروع کرد به تغییر و با اون خانم کلن رابطهش رو قطع کرد. یا آقایی که خیانت میبینه فرقی نمیکنه بچه، باید بهای تصمیمش رو بپردازه، یا همسرش پشیمونه یا پشیمون نیست. اما قبل از اینکه بریم تو این بهایی که همسرمون باید بپردازه و بهایی که ما باید بپردازیم، اولین چیز اینه که من بهای تغییر خودم رو بپردازم. یعنی چی؟ یعنی من بپذیرم که من الان تو یک رابطه ای موندم و فرصت دادم و بهاش ممکنه این باشه که یه تایمی از زمانم بگذره، بهاش ممکنه این باشه که دوباره خیانت ببینم، بهاش ممکنه این باشه که یک اتفاق خوب یا یک اتفاق بد برام بیفته. هر چیزی که هست من تصمیم گرفتم و منم بهاشو پرداخت میکنم. امروز بها دادم و فرصت دادم که زندگی بکنم، دارم یه بهایی بابتش پرداخت میکنم. فردا روزی هم که خواستم از این رابطه برم، یه بهایی میدم و از این رابطه میرم اگر درست نشد. چرا اینو گفتم اول مسیر آموزشمون؟ چون من باید به این نتیجه برسم که شروع کنم به آموزش دیدن. خیلی ها سوالاشون اینجوریه که آقای عیدی چیکار کنیم همسرم دوباره خیانت نکنه؟ میگم از کجا بفهمی دوباره خیانت نمیکنه؟ همسرم چیکار کنه که تغییر میکنه؟ و این سوال یعنی که من هنوز دارم به این فکر میکنم که همسرم چه بهایی پرداخت بکنه و من هنوز آماده ای نیستم که بهای فرصت دادنم رو خودم برای خودم پرداخت بکنم و بشنم آموزشم رو ببینم، حالم بهتر بشه، یاد بگیرم، دیدم شفافتر بشه، حالا بعد میرم جرأتمندانه حقم رو میگیرم، بهاشم پرداخت میکنم. من اگه یه نفر تو خیابون بچم رو کتک بزنه، حتما از بچم دفاع میکنم. بهاش چی میتونه باشه؟ بهاش این میتونه باشه که بزنه تو گوشم، بهاش این میتونه باشه که دعوامون بشه، بهاش میتونه این باشه که من برم بازداشتگاه و خیلی بهایی دیگه میتونه داشته باشه. اما من بودن فرزندم و امنیتش به عنوان یک پدر برای من خیلی مهمه. حالا من باید از خودم سوال بپرسم که آیا آدم بها پرداخت کردن هستم یا نیستم؟ چون خیلی وقتا ما حتی تو ناامن ترین حالت ممکنم میمونیم، چون حاضر نیستیم بهاشو پرداخت بکنیم. و تا زمانی هم که بهای تغییر رو پرداخت نکنیم، نمیتونیم حال خوبی رو تجربه کنیم. شما بهای تغییر رو بخشش رو پرداخت کردید، شما کلی الان وقت گذاشتین برای اینکه آموزش ببینید. عزیزی وقت گذاشته کوچینگ میگیره، عزیزی وقت گذاشته تمرین میکنه، میره ورزش، میره کلاس‌های مختلف، کتاب میخونه و هر چیز. اینا همش بهای بچه ها. ولی مهمترین نکتهش اینه که، و مهمترین درسی که امروز باید با خودمون ببریم، که حالا ادامه هم خیلی مفصل یه سری مسائل توضیح میدیم، ولی اینه که من به خودم امروز بگم من حاضرم چقدر برای این مسیری که برای تغییر هستم و آماده هستم بها پرداخت بکنم. اگر واقعا نمیخوام بهایی پرداخت بکنم، یعنی من میگم که نه، همسرم تغییر بکنه، رابطه‌ام ساخته بشه، همسرم هم دیگه خیانت نکنه، ما بتونیم راحت رابطه‌مونو داشته باشیم، بگیم، بخندیم و هیچ بهایی هم بابتش پرداخت نکنم، مطمئن باشین که این اتفاق نمیافته. همیشه گفتم، الانم میگم، برای درمان خیانت من باید پای رفتن و نای رفتن داشته باشم و به جز این هیچ درمانی اتفاق نمیافته. و برای اینکه پای رفتن و نای رفتن داشته باشم، من باید بتونم قانون بها رو همیشه جلوی چشم داشته باشم که آقا بهای موندنم چیه، بهای رفتنم چیه، بهای تغییرم چیه، بهای رها کردن افکار منفیم چیه، بهای خالی کردن خشمم چیه، بهای انجام تمریناتم چیه. بله باید زمان بذارم، باید بشینم با خاطرات بدم مواجه بشم، همه اینا بها داره. و اگر که عزیزی نخواد این بها رو پرداخت بکنه، اگر خیانت دیده باشه و نخواد بها رو پرداخت بکنه، خب اوکی، اینو همسرش قشنگ متوجه میشه، مسیر رو متوجه میشه، خب اون کار خودشو میکنه و ما فقط مثل کسی هستیم که میگیم که اگر این بار اشتباه کردی من میذارم میرم و دوباره هم میگیم و سه باره هم میگیم و چهار باره هم میگیم ولی دوباره این اتفاق میافته. پس باید امروز با خودمون شفاف و صادقانه بگیم من حاضرم بهاشو پرداخت کنم. بهاش درده، بهاش جداییه، بهاش فاصله است، بهاش نوشتن، تمرین کردن، همیشه هم چیز عجیب و غریبی نیست. من ممکنه برم از بچم دفاع بکنم، هیچ اتفاقی هم نیفته، یعنی من برم اونجا با اون فرد مقابله بکنم، هیچ اتفاقی هم نیفته، ولی ممکنه هم سیلی بخورم، ممکنه هم اتفاقاتی که بیفته که معمولاً بهای کارهایی که انجام میدیم تو مسیر درست خیلی به صرفه در میاد. من کار درست رو که انجام میدم معمولاً در نهایت راضی هستم. مسئله بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که برای اینکه بتونیم افکارمون رو خوب بشناسیم و کنترل رو تو دست خودمون بگیریم، حتما باید با سیستم و مکانیزم مغزمون آشنا بشیم. ما خیلی وقتا از مغز خودمون میترسیم چون نمیشناسیمش. به طور مثال همه ما آدم ها یک بخشی تو مغزمون داریم، من نمیخوام خیلی علمی توضیحش بدم، خیلی ساده توضیحش میدم، یک بخشی تو مغزمون داریم به نام قرقرو که این کارش قر زدنه، کارش تولید نشخوار فکریه و بعد از خیانت این قرقرو قرار نیست ساکت بشه و ساکت هم نمیشه. مثل اینه که شما یک پنکه رو در نظر بگید که این داره تاب میخوره برای خودش. حالا اینکه من میشینم و این پنکه رو نگاه میکنم دیگه مشکل از پنکه نیست، اون کار خودش رو میکنه، اون مغز فکر رو تولید میکنه، منم که باید بدونم که با این فکر چطور رفتار بکنم. و برای اینکه من بدونم و بتونم با این فکر درست رفتار بکنم، نیاز اینو برای خودم به صورت یک المان مشخص بکنم. این قرقرویی که داره دم گوش من صحبت میکنه، نشخوار میکنه، حرف میزنه رو باید ملموسش کنم، ببینمش و براش یه مجسمه درست کنم، یه عروسک درست کنم، یه عروسک زشت یا هر چیز دیگه و یه اسم روش بذارم. چرا این کارو بکنم؟ که متوجه بشم که آقا من تو مغزم یک چیزی دارم که قرقروه، که داره به من قر میزنه، که داره به من آسیب میزنه. خب این چه کمکی به من میکنه آقای ایدی؟ این کمک میکنه به من که زمانی که فکرم شروع کرد به صحبت کردن و شروع کرد به قرقر کردن، من متوجه باشم که این قرقرو از من جداست، که تو روانشناسی اکت بهش میگن جداسازی افکار. وقتی افکار میان تو ذهن ما و میچسبن به مغز ما، حالت وسواسی پیدا میکنن و این بعد از خیانت دقت کردین دیگه، افکار هی تکرار میشه، هی تکرار میشه، هی تکرار میشه، انگار یه فیلمیه که هی میره از اول دیگه، دیدین ریز این استا چجوریه، نگهدانی هی میره از اول تکرار میشه. اینجا به اصطلاح میگن فکر چسبیده به مغز. برای که این چسبیدن رو رها بکنیم و فاصله بگیریم، اولین کاری که انجام میدیم باید یک المان برای اون قرقرو درست کنیم که کارش تولید فکر منفیه. و حالا که فکر چسبید به مغزم، شروع کنم با اون صحبت کردن. حالا یه عده میگن ما کتکش میزنیم، یه عده میگن، اما بی‌نظیر اتفاقاتی که میفته. یعنی وقتی عزیزی میاد این کار رو انجام میده، همه هم اولش باورشون نمیشه، ولی وقتی انجام میدن و عروسک درست میکنن یا شکلهای مختلفی درست میکنن و یه اسمم روش میذاره، حالا یکی میذاره بدبخت، یکی میذاره قرقرو، یکی میذاره کلاغ، و بعد شروع میکنم با این صحبت کردن، میبینم چقدر حال ما بهتر شد، چقدر حال ما خوب شد، چقدر روان ما آسوده شد. و این کمک میکنه به این که حال بهتری رو تجربه کنیم. حالا عزیزانم تستم خدمتتون ارسال شده، حتما تستا رو هم بزنید که اونجا بیشتر در موردشون صحبت میکنیم و اگر فرصت شد در مورد با توجه به بررسی نتایج تستتون مجدد حالا یه وایس هم براتون میذارم. اما چیزی که میخوام بگم اینه که من اولین کاری که انجام باید بدم سیستم مغزم رو بشناسم، مثلا همین قرقروی مغزم رو. حالا این یه قسمت از مغز منه. بعد از خیانت آقای ایدی چی تو وجود من آسیب میبینی که انقدر فرو میریزم، که انقدر نابود میشم؟ بعد از خیانت دیدن کودک ما که شاد بازی میکنه و زندگی طبیعیشو میکنه، میخنده یه وقتا، یه وقتا گریه میکنه، تبدیل میشه به کودک آسیب پذیر. دیدین بچه‌تون رو حتما یه وقتای اتفاق افتاده دیگه، بچه‌تون ناراحت میشه چیکار میکنه؟ میره تو اتاق، درو میبنده، گریه میکنه، قهر میکنه، حوصله نداره. ما هم درونمون دقیقاً یه دونه کودک اینجوری داریم، کتک میخوره با خیانت و شروع میکنه به آسیب پذیر شدن، انگار قدرتشو از دست میده. و چون کودک مسئول حال خوب ماست تو وجودمون، ما حالمون بد میشه، چون از درون احساس میکنیم که از هیچی لذت نمیبریم، حالمون خوب نیست، استرس داریم، استراب داریم. پس همون جوری که ما تو مغزمون یه دونه قرقرو داریم، یه دونه بچه هم داریم که کارش اینه که شادمون کنه، ولی موقعی که خیانت میبینه انگار یه نفر بهش گفته تو خوشگل نیستی، تو جذاب نیستی، اون خانومه، اون آقای از تو خوشگل تر بود، از تو جذاب تر بود، از تو بهتر بود، یه چیزی داشته حتما که اونو انتخاب کرده. و این باعث میشه کودکمون اصطلاحاً آسیب پذیر بشه یا قهر بکنه. و وقتی کودک ما آسیب پذیر میشه، ما یه مرتبه لجباز میشیم، یه وقتی گریه میکنیم، یه وقتی داد میزنیم، یه وقتی قهر میکنیم، ولی در نهایت میرسیم به جایی که میشینیم یه گوشه و دیگه کم کم هیچ کاری نمیکنیم. و اونجاست که تو آسیب پذیرترین حالت ممکن است. اتفاقا اصلاً یعنی تو مرحله درمان خیانت اصلاً چیز نگران کننده ای نیست. و همه آدم هایی که میخوان درمان کنن خیانت رو و حال خودشون رو خوب کنن و هیجانشون رو مدیریت کنن، باید به این نقطه برسن. من از اون فردی که بعد از خیانت میگه هیچی نیست، بلند میشه فعالیت میکنه، بلند میشه ورزش میکنه، میگه نه من اوکیم، من عالیم، من از اون خیلی بیشتر میترسم و خیلی نگران اونم، چون اون توی یک انکار عمیقه، داره نقش یک آدمی رو بازی میکنه که خوشحاله ولی از درون نابوده. و این یه جایی به شکل خیلی وحشتناک خودش رو نشون میده. من باید درد کودک آسیب پذیرم رو ببینم، درکش بکنم، حسش بکنم، برم باش صحبت بکنم، بگم چته، چی کار میکنی، و حالا در مورد اینم باتون صحبت میکنم، ولی اول باید بشناسمش. پس من اونجایی که دارم غر میزنم، اونجایی که دارم میگم ببین تو باید پوستشو بکنی، اون حق نداشت خیانت بکنه، نباید این کارو میکرد، باید این کارو میکرد، و نباید و باید دارم تو قرقرومم، تو قسمت قرقروی مغزمم. و اونجایی که انگار دلم شکسته، انگار احساس میکنم اون از من خوشگلتر بود یا اون از من بهتر بود یا من یه مشکلی دارم یا من دلم گرفته، میشینم یه گوشه کز میکنم، تو کودک آسیب پذیرم. و یه قسمتی هم تو وجود من هست که قسمتیه که نه غر میزنه نه گریه میکنه و قهر میکنه. یه قسمتیه که معمولا تو آموزش دیدن فعال میشه و تحلیل میکنه مسائل. مثلا خانومی که میگه که آقای ایدی من همسرم خیانت کرده، این خوبی ها رو داره و این بدی ها رو داره، یا زنم خیانت کرده، این خوبی ها رو داره و این بدی ها رو داره. این آدم تو قسمت بزرگ سال یا قسمت بالغشه، یعنی تحلیل میکنه، هم خوبی ها رو میبینه هم بدی ها رو میبینه، و اون لحظه که داره در مورد این مسائل صحبت میکنه نه احساس غم خیلی زیادی داره نه احساس شادی خیلی زیاد، خونساست، میگه آقا این خوبی ها رو داره این بدی ها رو داره، من به این دلیل و به اون دلیل دارم بهش فرصت میدم. اون لحظه که داره تعریف میکنه و دلایل موندنشو میگه تو قسمت بالغشه. موقعی که ما ریاضی انجام میدیم، موقعی که ما تحلیل میکنیم، موقعی که ما استرا حساب کتاب میکنیم، معمولا قسمت نئوکورتکس یا قسمت بالغ ما فعال میشه و اون قسمت از مغزیه که میگه مثلا میگم تو میخوای بری باشه برو، اما مثلا 6 ماه بعد برو که بچت بزرگتر بشه، عاقل اصطلاحا، به فکر آینده هم هست، ترس آینده نداره ها، تحلیل میکنه، با استدلال و منطق صحبت میکنه، برخلاف قرقرو که همش میگه این باید این کارو بکنه، این نباید این کارو بکنه. این 3 تا قسمت مغزمان، قسمت اول قرقرو، قسمت دوم بزرگسال یا بالغ یا همون عاقل مغز ما اصطلاحاً، و قسمت سوم کودک ما که تو خیانت آسیب پذیر میشه. برای اینکه من بتونم ریموت کنترل احساسم رو تو دست خودم بگیرم، نیازه برای این 3 نکته‌ای که در موردش صحبت کردم 3 المان درست بکنم. یعنی یه دونه عروسک درست کنم یا یه المان برای قرقرو، یه دونه المان درست کنم یا یه عروسک، یه نمادی، یه چیزی برای کودک، و یکی هم درست کنم برای بزرگسال. و حواسم باشه کاری که من باید انجام بدم اینه که وقتی قرقرو صحبت میکنه، حرف میزنه و قر میزنه دم گوشم، یه کوچولو حرفشو بشنوم و بعد برم کودکمو دلداری بدم. چرا دارم اینو میگم؟ چون وقتی قرقرو کنار گوش ما قر میزنه، کودک ما آسیب پذیر میشه و اصلا به کودکمون میگه، مثلا میگه که خاک بر سرت کنن، گفتم که انتخاب نکن، گفتم که با این نخند، گفتم که با این نخواب، گفتم که این دوباره خیانتش تکرار میکنه. به کی داره میگه؟ به کودکت داره میگه. به خاطر همینه که حالت گرفته میشه. ولی وقتی این المانها رو مشخص بکنی، جداشون بکنی، میگه آها قرقرو داره قر میزنه، کودک، حواست به کودک هست، اونو دلداری میدی. یه خانمی تعریف میکرد توی یکی از دوره هامون که این تمرین رو بهش دادیم، که خارج از ایران بود و خیلی تجربه عمیقی داشت از این مسئله، میگفت من قرقرو که حرف میزنه باش صحبت میکنم، میگم ممنون، اگر کمکی از دستت برمیاد بیاد کمک کن، اگه کمکی هم از دستت بر نمیاد ساکت شو. بعد صبح که از خواب بیدار میشم به کودکم یه صبح بخیر میگم، یه عروسک براش گذاشتم، یه صبح بخیر میگم، میبوسمش، میگم خودم مراقبت هستم، نگران نباش، قربونت بشم. و موقعی هم که میمونم تو اختلاف و تو اصطلاحاً سردرگمم، به بزرگسال سالمم میگم که به نظر تو الان من چی کار باید بکنم بهتره، و با اون شروع میکنم به صحبت کردن و اون برای من مسائل رو تحلیل میکنه و این دیالوگو دارم. آقای ایدی خب من این کارا رو کردم، اگه همسرم خیانت کرد چی؟ اگر نمیدونم این حال خودم رو خوب میکنه؟ اگر ببین بچه ها، دقیقا این سوالاتی که میاد تو ذهنتون الان، و آیا مثلا کمک میکنه همسر من پشیمون بشه؟ من یه پیشنهاد براتون دارم، اینه که واقعا تا زمانی که رو درمان خودتون کار میکنید که شما واقع بین باشین. یعنی چی؟ یعنی که آقا من یک بار، دو بار، سه بار، بعضن 10 خیانت دیدم. خب مگر 10 خیانت دیدم و همش به فکر این بودم چی کار کنم خیانت اون تموم بشه، تموم شد. مطمئن باشین درد اولین بار خیلی عمیقه، خیلی دردناکه، در همش دردناکه، هر بار که اتفاق میفته دردناکه، ولی شما تا اینجا اومدین. پس به نظرم به جای اینکه به این فکر کنم که همسرم چی کار میکنه، فقط به این فکر کنم که آها، من فاصله میدم، فرصت میدم، 3 ماه رو خودم میخوام کار کنم، 2 ماه میخوام رو خودم کار کنم، 1 ماه میخوام رو خودم کار کنم، حالا خودم رو خوب کنم. اون خیانت بکنه یا نکنه انتخاب خودشه. اون قبلا انتخاب کرده که خیانت بکنه، منم هیچ کاری از دستم بر نیومده و من اینو باید بپذیرم، هیچ کاری از دستم بر نیومده و خیانت کرد و الانم هیچ کاری صرفاً برای تکرار خیانت اون نمیتونم انجام بدم. اگه هم امیدی هست به اینه که من بتونم خودم رو بازسازی بکنم، مهارت های رابطه رو یاد بگیرم، حالا اون میتونه این فرصت رو داشته باشه که تغییر بکنه. پس یکی از تکلیفایی که ازتون میخوام انجام بدید اینه که این 3 تا المان رو برای خودتون درست کنید. میخواین عروسک درست کنید، میخواین اسباب بازی درست کنید، اما حواستون باشه روی کودک و روی بالغ یه اسمی بذارید که متناسب و حتی روی قرقرو و در واقع اون منتقد درون و اون قسمتی که دائم غر میزنه یه اسمی بذارید که متناسب باشه با شخصیتشون. مثلا فرض کنید روی منتقد درون اسمی بذارید که حرستون رو خالی بکنه اصطلاحاً، یا مسخره باشه یا هر چیز دیگه، ولی روی کودک اسمی بذارید که دلتون میخواد باشه و ترجیحاً هم اسم آدمهای مهم زندگیتون رو روشون نذارید، ولی اسمی بذارید که واقعا برای کودک دوستش داشته باشین و برای بالغ هم همینجور. اما قسمت بعدی که میخوام در موردش صحبت کنیم و خیلی کمک میکنه به اینکه حال ما خوب بشه بعد از شناخت اون قسمت‌های مختلف مغز، بحث انتخاب و اجباره. آدم‌ها موقعی که انتخاب میکنن خیلی حال خوبی دارن و خیلی احساس قدرت بهتری میکنن، مثل کاری که الان شما کردین. به انتخاب خودتون اینجایید. ما مدرسه هم رفتیم، ما کلاس اول دوم ما کلی درس خوندیم، ولی خیلی وقتا ما اذیت بودیم تو مدرسه. چرا؟ چون انتخاب خودمون نبود، اجبار بود. اما حالا شما به انتخاب خودتون اینجایید. یعنی چی؟ یعنی که وقتی من قدرت انتخاب دارم و انتخاب میکنم یک مسیری رو، حالم خوبه. ولی وقتی میگن مجبوری و به خودم میگن من مجبورم این کار رو انجام بدم، حالم بد میشه. 2 دسته آدم هست. یه دسته آدم هست که میگه آقا من انتخاب کردم تو این رابطه بمونم، به خاطر بچه‌ام، به خاطر خودم، به خاطر هر کی، انتخاب کردم بمونم. آدمی که قهرمانه و آدمی که بها رو پرداخت میکنه اینجوری صحبت میکنه، یا من انتخاب کردم اینجا بمونم و بهاشم میدم. یه نفرم هست میگه من مجبورم به خاطر بچه‌ام بمونم، به خاطر نمیدونم مسئله مالی بمونم. وقتی میگم مجبورم یعنی من توانایی ندارم، یعنی من ارزه ندارم، یعنی من آدم قربانی بدبختی هستم که مجبورم بمونم، در صورتی که شما انتخاب کردین بمونید، مجبور نیستید. یعنی چی مجبور نیستیم آقای ایدی؟ یعنی که تو اگه الان بلندشی بری بالاخره یه غذایی برای خوردن گیرت میاد بخوری، ولی انتخاب کردی که الان شرایط فعلیم به هر علتی بهتره تا رفتنم. مطمئن باش یه روزی اگه به این نتیجه برسی که رفتنت خیلی احساس بهتری بهت میده، مطمئن باش میری. اگه احساس کنی رابطه فعلیت حتی به بچه‌ت هم آسیب میزنه، اون موقع انتخاب رفتن میکنی. پس از این بعد نگی مجبورم به خاطر بچه‌م، بگو من انتخاب کردم به خاطر بچه‌م. کلمات بار ارزشی و بار معنایی بسیار شدیدی دارن. یعنی شما با یک کلمه میتونی روان خودت آسیب بزنی، با یک کلمه میتونی به خودت این قدرت رو بدی که من الان انتخاب کردم اینجا باشم، قرارم نیست همیشگی باشم، الان انتخاب کردم. دلایلم هم میگم، ولی میگم الان انتخاب کردم. بعد تازه میگم به خاطر خودمه، پیش خودم میگم به خاطر خودمه، و حتی پیش همسرم تو خیانت میگم به خاطر خودمه. اگه موندم، اگه بخوام برم، به خاطر خودمه. بله که بچه‌مو لحاظ میکنم، که خیلی شرط لحاظ میکنم، در نهایتش به خاطر کیه واقعا؟ اگه بچه‌م ناراحت بشه من ناراحت میشم، اگر بچه‌م آسیب ببینه من آسیب میبینم، اگر اتفاقی برای اعضای خانواده‌ام بیفته من ناراحت میشم، پس من به خاطر خودم بودم و من انتخاب کردم. پس به جای اینکه بگیم اجبار و بار خیلی زیادی رو روان خودمون بذاریم و خودش باعث تولید افکار منفی میشه، میگیم آقا من انتخاب کردم، من انتخاب کردم بمونم و لطفاً همین الان تو کاغذتون بنویسید من انتخاب کردم تو رابطه بمونم. به چه دلایلی؟ که یکی از مهمترین دلایلش حتماً باید این باشه که به خاطر خودم موندم. نکته بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنیم و خیلی کمک میکنه و روانشناسی اکت بسیار بسیار روش کار کرده و خیلی مهمه، نکته اینه که من پذیرش درد رو داشته باشم. یعنی چی؟ من تو خیانت یه چند تا سناریو بیشتر ندارم که یه دردی اومده سراغم و باید بپذیرم این درد اومده و این اتفاق برای من افتاده و باید این درد رو حس کنم، نه اینکه دائم برای فرار از این درد هر کاری انجام بدم. خب یه دردیه که من یه رابطه انتخاب کردم یا اصلا تو یه رابطه بودم، نمیخواستیم، هیچ کس نمیخواسته بهش خیانت بشه، ولی این اتفاق افتاده و الان من یه دردی تو وجودم هست و حالا این درد رو میام بررسی میکنم، این درد رو میام بهش فکر میکنم، این درد رو میام احساس میکنم. یه وقتایی وقتی این درد میاد میبینم کجای بدنم داره بهش فشار میاد، ضربان قلبم بالا میره، چه اتفاقی داره میافته، میام دست میکشم به بدنم، یه مقداری بدنم رو آروم میکنم، خودم رو آروم میکنم، حال خودم رو خوب میکنم. اولش ولی احساسش میکنم کجای بدنم داره درد میگیره. خیانت درد داره و اصلا بچه دنبال این نباشین که سریع از این درد خارج بشین. چرا؟ چون این درده داره به من کمک میکنه یه وقتی اگر آگاهانه باشه و حواسم بهش باشه. خیلی ساده میگم بچه، درد پذیریم یعنی که یه وقتی که احساسم بد شد میشینم یه گوشه و چند ثانیه، 5 تا 10 ثانیه به اون احساسی که تو وجودمه فکر میکنم، حسش میکنم، لمسش میکنم. همین الان چه احساسی داری؟ خشم، خوشحالی، ناراحتی، امیدواری، ناامیدی، چه احساسی داری؟ کجای بدنت الان درگیره این احساسه؟ یه لحظه بهش فکر کن، یه لحظه حسش کن. اگر ما هر لحظه به احساسمون آگاه باشیم، خود به خود تو لحظه حال قرار میگیریم و تنها زمانی هم که آدم ها حالشون خوب میشه زمانی که تو لحظه حال قرار میگیرم. من تو گذشته که قرار میگیرم خودم رو سرزنش میکنم، حالم بده و چون نمیتونم تغییرش بدم احساس حقارت و ناراحتی بهم دست میده. آینده هم مبهمه و چون در دسترسم نیست و مشخص نیست، منو دچار استرس و بعد از اون استراب خیلی شدیدی میکنه. چرا بعد از خیانت ما انقدر حالمون بد میشه؟ چون همش داریم به آینده فکر میکنیم و به گذشته میترسیم. خب چی کار بکنم؟ طلاق بگیرم؟ بمونم؟ فرصت بدم؟ خیانت رو تکرار میکنه یا نمیکنه؟ به گذشته فکر میکنیم، نکنه اون موقعی که گفت عروسی فلان دوستم با اون بود، نکنه اون موقع که از سر کار برگشت خیلی خوشحال بود با اون بود، نکنه فلان. همش در مورد گذشته و یا آینده دارم تحلیل میکنم. و خیلی مهمه بچه، چرا گفتم که به خودت فرصت بده؟ چرا گفتم بپذیر که خیانت شده؟ چرا گفتم درد رو بپذیر؟ چرا گفتم که یک بار تو این اتفاق برات افتاده و تو رو نکشته اگرچه درد وحشتناکی ایجاد کرده؟ پس اینکه من آینده قرار آیا تکرار بکنه یا تکرار نکنه، من آینده چی کار بکنم، هیچ کمکی به من نمیکنه. تنها لحظه‌ای که به ما کمک میکنه لحظه حاله. تو حتی اگه میخوای مستقل بشی به آینده که نیازی نیست فکر بکنی. تو حتی اگه میخوای مستقل بشی از لحاظ روانی، از لحاظ مالی، امروز باید یه کاری بکنی. امروز باید بیای بشینی بنویسی خب چه کارهای بلدی، چه استعدادی داری، چه توانمندی داری و چه کار میتونی بکنی. به خاطر بچت که تحت فشاری، بچت چه کار میتونی بکنی؟ مشاوره ببریش، باش حرف بزنی، باش صحبت کنی. الان تو یه کاری از دستت برمیاد. گذشته هیچ کاری از دستت بر نمیاد، براش آینده هم هیچ کاری بر نمیاد. چون نمیدونی آینده چیه، کی تضمین میده 3 ثانیه بعد ما زنده باشیم و چه اتفاقاتی قراره بیفته. مگر ما 2 سال قبل از خیانت این احتمال رو میدادیم که این اتفاق برامون بیفته؟ خبر داشتیم که به این شکل اتفاق میفته؟ هیچ کس از آینده خبر نداره و نیازی هم نیست خبر داشته باشیم. تنها چیزی که باید ازش خبر داشته باشیم اینه که آیا تو لحظه حال قرار گرفتیم یا نه؟ آیا الان داریم کار درست رو انجام میدیم یا کار غلط رو؟ پس پذیرش درد و پذیرش احساس، چه خشم، چه ناراحتی، چه لبخند، کمک میکنه به این که من همین جا قرار بگیرم. همین الانی که اینجا نشستی و داری این وایس منو گوش میدی، لطفاً توجه کن به جزئیات محیط. ببین چی داری میبینی، ببین چی داری حس میکنی. دستتو به هم فشار بده لطفاً، دستتو به هم فشار بده، حس کن دستتو، حس کن کجا نشستی. خیلی وقتا بچه ها حتما برای شما یه وقتایی پیش اومده انقدر غرق فکر میشیم احساس میکنیم اصلا تو یک دنیای دیگه هستیم، انقدر درگیر افکار میشیم، قوطه‌ور میشیم، افکار میچسبه به مغزمون، یهو به خودمون میایم میگیم 3 ساعت داریم به اون خانم و اون آقایی که خیانت کردن فکر میکنیم. و برای اینکه از این دام بیایم بیرون یه کوچولو بهش فکر میکنیم، احساسمون رو لمس میکنیم، میگیم آره من درد دارم، به احساسم اعتراف میکنم، حس میکنم بدنم رو، میبینم کجا نشستم، دارم چیکار میکنم، به جزئیات توجه میکنم و تو لحظه حال قرار میگیرم. من همیشه میگم آقا خیلی سخت نیست. آقای آلبرت آلیس میگه که من موقعی که داشتم تمرینات طراحی میکردم برای دانشجوهام، میگفت که فقط نگران این بودم که نکنه انقدر ساده باشن که اونا جدیشون نگیرن. مثلا یک از تمریناش این بود که شما به دستتون توجه بکنید. سخته، یادتون میره، اوکی همین الان امتحانش کنید دیگه بچه، لپتون رو بکشید و ببوسید، ببینید چه اتفاقی میفته. دو سه بار این کار انجام بدید، میای تو لحظه حال. آقا ایدی، یعنی من فراموش کنم چه مشکلاتی دارم؟ نه، فراموش نکن. اگه بشینی یه گوشه بهشون فکر کنی درست میشن، خب حتما این کارو بکن، منم توصیه میکنم. اگه درست میشن مشکلات، زمانی درست میشن که من از این مغزم بیام بیرون، بیام تو لحظه حال ببینم الان چه کاری از دست من برمیاد. الان از دست شما هیچ کاری بر نمیاد به جز اینکه به این وایس گوش کنید، چون تنها وظیفتون همینه. الان تنها وظیفه من همینه که در مورد آموزش صحبت کنم، توی خونم، توی دفترم، هر اتفاقی میخواد بیفته الان وظیفه من اینه. و یکی از چیزهای مهمی که ما رو تو لحظه حال قرار میده اینه که من الان وظیفم چیه. از خودم این سوال رو میپرسم، الان وظیفم چیه؟ الان کار درست چیه؟ اصلا احساسم بد، خوب، عاشق؟ اصلا من یه موقع است عاشق همسرم هم که خیانت کرده، ولی هنوز داره خیانتش رو تکرار میکنه و من نباید برم بهش عشق ببرزم، نباید وانمود کنم که انگار هیچی نشده. باید یاد بگیرم خلاف احساسم رفتار بکنم، و برای اینکه خلاف احساسم رفتار بکنم باید یه لحظه به خودم بیام میگم اوکی چی کار داری میکنی؟ الان کار درست چیه؟ کار درست اینه که تو مثلا بشینی نمیدونم خودتو سرگرم کنی، نمیدونم یه چیزی بنویسی، کارتو انجام بدی، هرچی. ولی کار درست این نیست بری دقیقاً بعد از اینکه خیانت متوجه شدی سری بپری تو بغلش و کلن انگار چیزی نشده، مثل اون خانمی که میگم من تو بغل همسرم میگفتم تو رو خدا کمکم کن و بگو چی کار کنم که تو خیانت نکنی، و بارهای بعدم همسرش خیانت کرد. باید بتونم خلاف احساسم رفتار بکنم، باید بتونم که تو لحظه حال به خودم بیام ببینم کجام، همیشه از خود برانم کجام، چی کار دارم میکنم. و مهمترین سوالی که لطفاً اینو بنویسید، من چه کاری درسته الان انجام بدم، نه اینکه چه کاری دلم میخواد. و وقتی من تو این سوال از خودم میپرسم و کلن پرسیدن سوال منو تو لحظه حال قرار میده، زمانی هم که من تو لحظه حال قرار گرفتم هم حالم بهتره، هم میتونم یه کاری بکنم، یه تصمیمی انجام بدم. حال ما همون آینده است دیگه، الان حاله، یک ساعت بعد میشه گذشته و یک ساعت آینده هم میشه آینده. یعنی چیزی که من الان دارم خلق میکنم و چی زندگی که الان دارم، زندگی بوده که من 5 سال پیش ساختم. خب اگه الان میخوام 5 سال آینده من بسازم، باید لحظه حال یه کاری بکنم دیگه، یه فکری بکنم برای خودم و تو لحظه حال قرار بگیریم، و هیچ راه دیگه برای بهبود حالمون نیست، برای تغییر زندگیمون نیست اگر تو لحظه حال قرار نگیریم.